بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت حضار محترم و همه عزیزانی که در فضای مجازی شنونده این گفتگوها هستند، و با تشکر از برگزار کنندگان این جلسه که در واقع بازخوانی بخشی از کوشش‌ها و زحمات و تلاش‌های یکی از شخصیت‌های معاصر تاریخ ایران و تاریخ خراسان، مرحوم آیت الله العظمی میلانی رضوان الله تعالی علیه است. من در سال‌های گذشته، در سال 95، در تحت یک عنوان مجموعه مقالاتی که برای بزرگداشت مرحوم آقای آیت الله میلانی برگزار شد و از بنده هم درخواست مقاله شد، این مقاله رو در واقع برای اون مجموعه فرستادم که خب در این کتاب هم چاپ شده و امروز هم چون توی این سال هم فرصت ارائه اون در یک جمع علمی و استفاده از نظرات دوستان رو نداشتم، فرصت رو غنیمت شمردم و تصمیم گرفتم که همون نوشته رو در واقع به صورت خلاصه اینجا گزارش بکنم و از دیدگاه دوستان استفاده بکنم. من مدخل بحث رو این قرار دادم که خیشتن شناسی هم به صورت فردی خیلی مطرحه برای افراد و هم به صورت جمعی برای گروه ها و جوامع و ملت ها و امت ها. اینکه یک گروهی خودش رو چگونه بشناسه و چه ظرفیتی از وجود خودش رو ازش آگاه باشه و چگونه خودش رو معرفی بکنه، این یک نقطه پایه هست در شکلگیری گروه ها و رشد اونها و یا در بعضی از مواقع تاریخی در اشتباهی که صورت میگیره ممکنه که عامل پسرفت و عقب ماندگی آنها بشه از یک جهاتی. قبل از اینکه به بحث سیره نگاری مرحوم آیت الله العظمی میلانی بپردازم، یه اشاره مختصری به این موضوع میکنم و در واقع بحث سیره نگاری ایشون رو در پرتو این خیشتن شناسی خواستم دنبال بکنم در این مقاله. تشیع به عنوان یک گروه سه دوره تاریخی رو پشت سر گذاشته از این منظر خیشتنشناسی. میشه ادوار دیگه هم برای تاریخ تشیع در نظر گرفت که اونها طبیعتاً مورد بحث ما در این گفتگو نیستند، بلکه همین موضوع خیشتنشناسی باعث یک تقسیمی شده برای تاریخ تشیع. دوره اولش از هنگام تشکیلش تا تشکیل دولت صفویه در ایران تقریبا یک بازه 800-900 ساله‌ای میشه. توی این دوره تشیع به لحاظ جمع اجتماعی یک گروه اقلیت بوده و خودش رو هم به عنوان اقلیت میشناخته و در چارچوب همین خود اقلیت شناسی ارتباطش رو با اکثریت اهل سنت در هر کجا که بوده تنظیم کرده. خود این شناخت از موقعیت واقعی و وزن اجتماعی باعث شده که یک سیاست‌هایی رو دنبال بکنه که در تقابل حد اقلی با اکثریت قرار بگیره، چرا که مهم ادامه حیات خودش بوده و تداوم جمعیت اقلیتی که هر آن در معرض تقابل های تند با اکثریت قرار می گرفتن. بنابراین نوع نگارشش، نوع مطالبی که داشته، جنبه های هویتی درش بسیار قوی بوده، کوشش کرده که هویت خودش رو از حزم شدن در برابر اکثریت نگه داره و از این رو مطالبی که تنظیم میکنه یه مطالبی در چارچوب فضای فکری خودش و استفاده از منابع خودش در یک مقطع و در یک مواردی هم در یه فضای باز و آزادی که می‌دیده، مثل عصر قرن چهارم و ظهور شیخ مفید، در برابر اکثریت گفتگوهای جدید رو مطرح بکنه و بتواند از اون فضای آزاد استفاده بکنه برای ارائه دیدگاه‌های خودش و تقویت هویت داخلی. در این حال یه شیوه اعتدالی هم نسبت به اهل سنت داشته که هیچ وقت این به تقابل نکشه. این دوره تقریبا با تشکیل دولت صفوی پوست‌اندازی میکنه، به دلیل اینکه دولت صفوی برای نخستین بار میتونه برای شیعه یک جامعه‌ای که درش از اکثریت برخورداره بسازه، و اینجا اون رویکرد خیشتنشناسی هم دچار تحول میشه و شیعه به عنوان یک جمعیتی که در یک جای اکثریت پیدا کرده تقریبا به تولید محتوا و ادبیات تازه میپردازه که درش دیگه خبری از تغییر نیست، و این خود اکثرپنداری رو در واقع نسبت به جهان در واقع بیرون از ایران هم تسری داده و در یک مقابله آشکار با دولت عثمانی به لحاظ مذهبی قرار گرفته که خب طبیعتاً پشتوانه سیاست دولت صفوی هم بوده. توی این دوره ما می‌بینیم که تشیع اون رویه تقیه رفتار تقیه آمیزش رو با اکثریت کنار گذاشته و آشکارا دیدگاه‌هایی رو که حالا مبتنی بر روایات اهم از مثلا صحیح و سقیمش و هر جوری که می‌خوایم درباره صحبت بکنیم به راحتی میتونه دیدگاه‌های خودش رو مطرح بکنه و دیگه توش مصلحت اندیشی وجود نداره. و مثال خیلی روشنش که دیگه بیشتر توضیحش نمیدم اینه که ما در عصر صفوی شاهد این هستیم که 3 جلد از کتاب حدیثی بزرگ بهارالانوار با نام باب کفر الثلاثه اختصاص پیدا کرده و تشیع راحت داره دیدگاه‌هایی که مثلا حالا منسوب به ائمه است و اینها اونا رو بیان میکنه. خب این تقابل و این یک ادبیات جدید رو تولید کرده و حتی اینقدر این اختلاف بالا میگیره که کم کم باب کفر متقابل صورت میگیره، هم از طرف اهل سنت هم از طرف شیعیان، حتی نجس بودن ذبیحه ها در فتواهای بعضی از علمای طرفین دیده میشه و این جدایی کاملا خودش رو محسوس میکنه. از عصر صفوی تقریبا تا وضعیت انقلاب مشروطه در ایران وضعیت تشیع تقریبا همین طوره، اما هنگامی که فضای جدید کلن جهان اسلام تغییر میکنه و فرهنگ جدید غربی و استعماری وارد سرزمین‌های شرق جهان میشه و از جمله جهان اسلام، شماری از اندیشمندان جهان اسلام متوجه وضعیت جدید میشن و در این وضعیت جدید سید جمال الدین اسدآبادی یک نخبه متفاوتی از بقیه است که با سفرهای پرشمار خودش به هم جهان غربی و هم جهان شرقی اسلامی متوجه به اصطلاح اقلیت بودن تشیع همچنان در برابر اکثریت شده، خصوصا که در فضای جدید یک تقابل تمدنی با دشمن مشترک به وجود آمده، یعنی غربی که به صورت یک استعمارگر حمله کرده به دیگه فقط به مناطق شیعه نشین حمله نکرده، به کل جهان اسلام حمله کرده، طبیعی بوده که دانشوری و در واقع مصلحی مثل سید جمال الدین اسدآبادی متوجه این نکته باشه و اگر شعاری در باب وحدت سر داده از این بابه که حالا دیگه یک جبهه مشترک باید تأسیس بشه و زمان پرداختن به اختلافات قبلی که وجود داشته و تا او حد زیادی که در دوره صفوی بالاتر پیش رفته که قبلا در دوره که تشیع در اقلیت بود تا اون حد پیش نرفته بود، همه اونها در واقع باید کنار گذاشته بشه به یک جریان جدید. با این مقدمه میخواستم عرض بکنم که با توجه به اینکه مرحوم آیت الله العظمی میلانی بخش قابل توجه از عمرشون رو در عراق طی کردن و حدود 60 سالگی به ایران مهاجرت کردن، کاملا تحت تاثیر فضای کلی عراق که مکتب‌های اصولی مرحوم آخوند خراسانی از علمای معروف عصر تشیع به اصطلاح انقلاب مشروطه توی اون فضا در واقع حوزه نجف و اینها سیر میکنن، توی یک چنین فضایی در واقع کتاب یکی از آثاری که بنده بهش توجه کردم نوشته شده رو که باکاوی در واقع سیره اهل بیت منتها با یک سبک متفاوت، به نظر من در یک فضای کلی در به اصطلاح خودش نمادی است از رویکرد پذیرش اقلیت، یعنی اقلیت بودن شیعه، و دست از اون، حالا بفرمایید آرمان اینکه شیعه اکثریت جهان رو همین الان گرفته، دست از اون فضایی که در اصل صفویه پیدا شده محسوس در این نوشته. و مرحوم استاد ایشان، یعنی مرحوم آقای میلانی، یک سیرنگاری متفاوت رو ارائه کردن که البته قبلا مثلا در زمان شیخ مفید و اینها هم دنبال شده، ولی این که نسبت به همه اهل بیت بخواد دنبال بشه و با یک عنوان خاصی در واقعشون عنوان کتابشون رو قرار دادن، ما رو میرسونه به یک سیرنگاری جدیدی که سیرپژوهی جدیدی که برای شیعه و برای اون آرمان وحدت و در واقع برای باز، یعنی دو مرتبه خانی، بازخانی این حقیقت که شیعه همچنان در اقلیت در جهان اسلام هست و باید که این اکثریت رو به صورت واقعیت به اصطلاح بنگره بهش و در موارد اشتراکی ارتباطات جدیدتری با اونها برقرار بکنه، این کتاب، این سیره از این باب نوشته شده. خب این سبک، نخست من با دو تا استناد میخوام بگم که این سبک سیره نگاری ایشون ملهم از این فضای فکری است که ایشون در اون قرار داشته. نخست اون چیزی که گزارش‌های خیلی زیادی که می‌بینیم از ایشون بعداً دنبال میشه، یعنی فقط یک سیرنگاری کافی نیست، در عمل هم ایشون نشان دهنده این روش هست که او به وحدت مسلمانان کاملاً توجه داشته و مشهد رو در زمان خودش یک کانون رفت و آمد مذاهب گوناگون در رتبه‌های بالاترشون، خصوصاً مصر و قاهره که برشاد همیشه تأثیرگذار بوده در جریان‌های معاصر روشنفکری در جهان اسلامی، ارتباطاتش رو با اونجا گسترده کرده و جمعیت‌های زیادی در اینجا قابل یعنی مشاهده هستن که هم پیام‌ها به اونها زیاده، هم کنگره‌ها برگزار میشه و هم ملاقات‌ها. و شیخ محمود شرطوت خب از اون شخصیت‌هایی است که اومده و اون متن فتوای اینکه فقه شیعی هم فقه پنجم در واقع در اهل پذیرفته شده از سوی اهل سنت هست، اون رو به ایشون نشون داده. و این میخوام بگم رفتار عملی ایشون کاملا نشون میده که کتاب در این فضا در واقع قبلا هرچند نوشته شده، این رفتار عملی در واقع، یعنی اون چیزی که در رفتار ایشون نشون میده کاملا مؤید این دیدگاهه. اما بله، کتاب قدس، حالا خواستم دیگران اسمش رو بگم، کتاب قادتنا کیف نعرفهم یک عنوان خاص داره. از همین عنوان خاص به قول استادان ادبیات عرب مفعول مقدم شده، رهبران خود را چگونه بشناسیم. اگر اینجوری میگفتیشون که کیف نعرف و قادتنا، اون به اصطلاح مسئله بودن رو نشون نمیداد. اصلا خود این کلمه کیف هم که اینجا به کار رفته نشون میده که توی اون فضای جدید حالا چگونه شناختن مهمه. گویا اون شناخت، بله، بازشناسی که در عصر مثلا صفویه اتفاق افتاده، اون الان مناسب روزگار ما نیست. از خود همین عنوان و همین تقدیم مفعول اینجا قادتنا کیف نعرفهم کاملا خودش رو، پس از نام میخواستم بگم که نام خیلی با دقت انتخاب شده تا خودش سوال برانگیز باشه و مخاطب رو جذب بکنه، که یکی از کارهای مهم پژوهشگران انتخاب نام خوب نسبت به کتابشون که خودش دریچه‌ای باشه گشوده به یک جهان جدیدی که مخاطب رو شوق علاقمند کنه به خوندن اون کتاب. در واقع اون کلمه کیف هم که کیفه، یعنی در واقع یک شناخت نو که از این برمیاد، توی این عبارت ازش استفاده شده. گردآوری داده‌های هویتی شیعی از منابع اکثریتی. بعد از اینکه این اتفاق افتاده، این نام انتخاب شده، ایشون کوشش کرده که اون چی که به تقویت هویت شیعه کمک میکنه توی همین دوره جدید، این رو با اینکه شیعه خودش مطالب مستندات و خلاصه منابع مختلفی داره، اما اونا رو کنار بگذاره ایشون و توی فضایی که در واقع مبتنی بر همگرایی و وحدت اسلامی است، منابع اکثریت رو و اهل سنت اکثریت رو مبنا قرار بده برای بازخوانی این هویت. خود این نکته خیلی خیلی به نظرم مهمه که یعنی یک دل بزرگ دریایی هم میخواد بزنه که اینقدر یعنی اعتماد وجود داره، چون قبلا معلومه مطالعه شده که اینقدر در این منابع مطلب و داده وجود داره که میتواند برای اثبات اون هویت تاریخی شیعه هم به کار بیاد، بدون ترس و واهمه میشود اونها رو گرفت. و این توی این روزگار ما خیلی مهمه، بدون اینکه نیازی به خیلی از مباحث کلامی دیگر باشد تو این قسمت، در واقع جایگزین خیلی از بحث‌های دیگه هم میتونسته باشه. خب اینا چون که طبیعتاً دو تا مذهب که اکثریت و اقلیت شدن، اینها یه گلم مشترکات هم با هم دیگه داشتن، رهبران هر دوشون، حالا با هر درجه که میخوام بگیم، یکی از وجوه مشترک رهبران هر دو گروه، هر رهبران اولیه منظورم کم از صحابی پیامبر بودن دیگه، و طبیعتا هم امیرالمومنین که خب اصلا فاصله شون با بقیه چقدره، و هم حالا خلفایی که بعدن، اینا هم بالاخره اسم صحابی برشون اطلاق میشه، و بنابراین خود همین نقطه اشتراک میتونسته در واقع منابع دو تا گروه رو خالی از اطلاعات یکدیگر نگذاره. یعنی در هر دو گروه مطالبی به نفع در واقع دیدگاه دیگر هست، اگر بگردیم هم در منابع تاریخی شیعه وجود داره، هم در منابع تاریخی اهل سنت. خب اون چی که موجب میشه که مذهب تشیع امکان بیشتری برای استفاده از منابع اهل سنت داشته باشه، که مرحوم آقای میلانی هم به این نکته توجه داشتن، اولا اقلیت بودن مذهب، چون که در بحثای اقلیت ها براشون هویت خیلی مهمه. اکثریت ها نیازی به این نمیبینن که خیلی اون روش اصرار بکنن، مگه در برابر حالا بیگانگان دیگر، چون اکثریت هم قدرت هم دستشون بوده، نیروی نظامی هم داشتن، قدرت ها هم در اختیار اونها بوده. اما اقلیت ها نه، بسیار تکیه دارن بر حفظ هویتشون که مقابله بشه با اینکه هضم در اکثریت نشه. پس این یک نیاز درونی تشیع بوده. دوم برخورداری بیشتر اطلاعاتی اکثریت، چون اونا بیشتر دوران حکمرانیشون طول کشیده، بیشتر امکانات در اختیارشون بوده، تاریخ رو هم بیشتر بهش استناد کردن. چون بیشتر استناد کردن، خود به خود اطلاعاتی در باب شیعه هم چه بخواهند چه نخواهند در منابع اونها هست. اینم نکته دوم. سوم دستاویزهای کلامی در متون در واقع تاریخی. خب ما میدونیم که یک ارتباط روشنی بین کلام و علم تاریخ وجود داره. این ارتباط روشن در بحث‌های خصوصا نبوت خاصه، خصوصا نبوت امامت خاصه خیلی زیاده. یعنی اگر علم کلام بعد از اینکه اصل نبوت رو اثبات کرد، اصل امامت، نتونه مصداق تاریخیش رو تعیین بکنه، طبیعتاً تمام بحث‌هایی است که پایه‌ای نداره. باید که بتونه مصداق خارجی، و این اطلاعات توی تاریخ وادار میکنه که متکلمین خودشون رو بی‌نیاز از تاریخ ندونند، و اینجاست که تاریخ میاد کاملا به کمک علم کلام، و این بدبستان بین اینها در واقع اتفاق میفته. خب بنابراین اینم یک نکته است، این دستاویزهای کلامی خیلی میتونه کمک بکنه. فضیلت هایی که راجع به اهل بیت وجود داره در متون تاریخی، اینا همه به اون مباحث کلامی طبعا کمک میکنه، که درست نقطه مقابلش یعنی اون فضیلت ها به اون گستردگی در منابع شیعه برای علما وجود نداره با اون کیفیت. اینم یعنی اونا دستشون تقریبا کوتاه تو این قسمت، ولی منابع شیعه، منابع خود اونها برای شیعه خیلی کارسازه. نکته چهارم امکان ارزیابی متقابل دو رقیب از یکدیگر در تاریخه. یعنی یک صحنه تاریخ نگاری یکی از صحنه‌های تعیین وزن رقیب و وزن خود اون گروهه. اینها تاریخ رو که می‌نویسن طبیعتاً باید به رقیب هم بپردازن دیگه، چون می‌خوان وزن خودشون رو آشکار بکنن، می‌خوان موقعیت خودشون رو در جامعه نشون بدن. بنابراین مجبورن از این که کارهای رقیب رو هم اشاره کنن به، چه اونها که اکثریت بودن، چه شیعه که اقلیت بوده. لذا یه میدان رقابت بزرگ در بین مذاهب میدان تاریخه و نگاشته های تاریخیه. طبیعتاً مرحوم آقای میلانی کاملا به این توجه داشته و تونسته در واقع کارنامه ای از خلفا رو، همونطور که اونا کارنامه ای از امامان شیعه جسته گریخته نقل میکردن، اما شیعه میتونست کارنامه مفصلی از خلفا که مورد عقیده و علاقه اونها بوده بیشتر ثبت بکنه و اینها خیلی میتونست کمک بکنه به تقویت هویت خودش. و نکته پنجم، اهمیت خیشتن شناسی با استناد به داوری و ارزیابی رقیبه. ما دو راه، یعنی گروه های اقلیت عمدتاً اینجوری دارن که دو راه دارن، یکی که از منابع درونی خودشون برای تقویت هویت خودشون استفاده بکنن، یکی راه بیرونی هم هست که از منابع رقیب. هر چقدر که بشود از منابع رقیب استفاده بیشتر کرد، طبیعتاً قابل پذیرشتر از جهات مختلفی برای اعضای یک فرق به حساب میاد، خصوصاً که فضیلت در زبان دیگران هم آمده و این نشان میده که خود اون گروه خودشیفته نبوده، تنها مطالب رو به خاطر دلبستگی ها و عقاید شخصی کلامی و اعتقادی خودش نقل نکرده، بلکه این سخن در کلام دیگران هم آمده است. بنابراین خود این هم خیلی اهمیت داشته که این اقلیت بتونه خواسته های خودش رو، پشتوانه های کلامی خودش رو از منابع تاریخی اونها بگیره، با توجه به نقل گسترده‌ای که در نوشته هاشون و منابع تاریخیشون آمده. بر این اساس پس اینها میاد و کمک میکنه به این کار، شکل کار. نکته سوم، تنوع بخشی به منابع. اونطوری که دیده میشه، اولا از منابع اصلی و دست اول بهترین کاره که در منابع تاریخی استفاده بشه، از منابع ثانویه و دست دوم تا حد ممکن کمتر استفاده بشه، اما در کار مرحوم آقای میلانی ترکیب سوم استفاده شده، یعنی هم از منابع اول هم از منابع دوم. منتها یکی از فرزندان ایشون، حالا شما اسمشون رو بهتر میدونید، آسد محمد، که کتاب رو در واقع آسد علی، حالا اون که خیلی خوب تعلیقات زده، ایشان ارزم بودستون که سعی کرده که این تعلیقات رو، تاریخاش رو، نمیدونم اطلاعاتشون رو، همه رو تنظیم بکنه و این خیلی کمک کرده به وزانت و وساقتی که در واقع اینجا هست. بیش از حدود تقریبا 344، حالا این آمارش اینجا من آورده بودم که کل این منابع 344 منبع استفاده ازش شده که یک سومش در واقع منابع شیعی هست، اونم تو قسمت‌های آخر، یعنی در 7 جلد کتاب، در 5 جلد اولش کلن منابع اهل سنتن، در 2 جلد آخر منابع شیعه هم اضافه شده، چون نسبت به ائمه شیعه اطلاعات کمتری بوده ائمه بعدی. 7 جلد، بله بله، اینجور که ما نگاه کردیم، نمیرم چاپ مطلده، بله اینطور که بنده این رو نگاه کردم توی ارزم بودستون که اینجا که توی در واقع بررسی نهایی، بله 8 جلد حتی، بله بله. ببینید من نتیجه که گرفتم اینجا اینه که اولا مجموع منابع استفاده شد در این 7 جلد، 1 جلد هم اضافه داره که حتما میده. خیلی خوب ببینید، من ارزیابی کردم توی کل همه اینا رو نگاه کردم، موضوعات مربوط به حسنین از امیرالمومنین شروع میشه، تو جلدای آخر نسبت به ائمه بعدی است و اینها. ببینید مجموع منابع استفاده شده در این 7 جلد 344 منبع، که از میان اونها 112 منبع از منابع شیعه است، یعنی در واقع بیشتر از 2/3 این منابع از سلام منابع اهل سنت که پایبندی خود ببخشید پایبندی خود نویسنده رو به اون مبنای اولش نشون میده که 2/3 منابع رو از که اونم اصول در واقع ائمه اول شیعه هست و اینها استفاده کرده، اون پایه تشیع از متون و منابع اهل سنت استفاده شده که خیلی خیلی مهمه در این پایه گذاری. در 5 جلد اول کتاب خصوصا زندگی نامه و فضیلت های امیرالمؤمنین و نیز بخشای از جلد 7 که اختصاص به 2 موضوع دوستی اهل بیت و نیز ویژگی های حضرت مهدی علیه السلام در حکومت آینده است، رعایت اصل استفاده از منابع اهل سنت رو ایشان کاملا انجام دادن. نگاهی به داده های مرتبط با زندگی نامه و فضائل امیرالمومنین علیه السلام که بیشترین حجم این مجموعه 8 جلدی رو به خودش اختصاص داده، هوشمندی های نویسنده رو نشون میده. چرا کم توانسته با ترسیم سیمای تاریخی امام علی علیه السلام اصل مذهب تشیع و باور به امامت امام علی رو مشروع و موجه جلوه بده با استناد به منابع اهل سنت، که بزرگی حجم مطالب و استناد آنها به منابع اهل سنت این حقیقت رو خوب آشکار کرده، و هم با نقل جایگاه معنوی امام در اسلام و نیز احادیث نبوی و هم مقایسه ایشان با پیامبران سلف، حقایق باطنی موجود در باورهای شیعیان نسبت به امام علی رو هم مستندتر کرده، که در سازوکار هویت بخشی به جامعه شیعی بسیار میتونسته کارآمد باشه برای دوره جدید. در بخش مربوط به اهل بیت علیهم السلام و محبت اونها نیز، چینش و گزینش احادیث اهل سنت توسط نویسنده از همین اهمیت برخورداره، زیرا یکی از پایه‌ای‌ترین و قرآنی‌ترین استدلال‌های شیعیان درباره عصمت اهل بیت به موضوع و وجوب پایبندی بی قید و شرط به محبت آنان است، که از اصول هویت بخشی به جامعه شیعه است و نویسنده آنها را به دقت از متون فراوان اکثریت اهل سنت استخراج کرده و به جامعه شیعه اهدا کرده. نکته پنجم درباره روایت مربوط به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبار ایشان و نیز ویژگی‌های قیام و تشکیل دولت مهدوی در آخر الزمان که از اصول اساسی مذهب تشیع که با تحقق آن آرمان شیعی در جهان در واقع رنگ واقعیت به خودش خواهد گرفت، استنادهای زیرکانه نویسنده به منابع اهل سنت، هدف ایشان در هویت جویی نوین جامعه شیعی با رویکرد واقع‌گرایی رو تحقق بخشیده و توانسته این نکته را هم که آینده جهان در واقع در پرتو تشیع شکل میگیره نه طبیعتا تسنن، این رو هم ایشان تونسته اثبات بکنه. البته در بخشای از جلد ششم و جلد هفتم میزان استنادات به تشیع زیاد شده، که خب میتونه نشان بده که اطلاعات کمی درباره اهل بیت ائمه بعدی اهل بیت در منابع اهل سنت وجود داره، که ایشون خواسته چون کل اهل بیت رو بگه قسمت‌ها رو طبیعتاً بیشتر کنه. حالا دستاوردهای این سیرنگاری هم در سه نکته من خلاصه کردم و عرضم تمامه. اولا کاهش بی‌اعتمادی به منابع اهل سنت در تدوین سیره اهل بیت علیه السلام، خیلی نکته مهمیه، چون تو دوره صفوی این دیوار کشیده شده بوده که اونا هیچ وقت چیزی نگفتن درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام، اما ایشون تو این کتاب کاملا اینو برای شیعیان میتونه اثبات بکنه و این برای وضعیت کنونی ما بسیار مهمه و کاملا این رو ایشون تونسته ارائه بکنه. نکته اول. نکته دوم، اصول هویت شیعی با داده‌های منابع اهل سنت کاملا در این کتاب تقویت شده، بدون هیچ پرده پوشی متن اونها آورده شده و همون عقایدی که عموما شیعه نسبت به ائمه خودش داره، از عصمت بگیرید از طهارت بگیرید، همه اینها در واقع بر اساس اینها اصل عصمت، اصل حتی جانشینی پیامبر، صلاحیت‌های شخصی امام امیرالمؤمنین و بحث اصل محبت، اصل مهدویت و امثال اینها که با یک ارتباط مستقیم با بحث‌های کلامی دارن کاملا در این کتاب خودش رو آشکار کرده. نکته سوم، اثبات گذشته مشروعیت کنونی و آرمان آینده شیعه است. با این کار ایشون توانسته همون گذشته تاریخی تشیع رو در زبان و کلام و منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت ببینه و اونها رو در واقع اثبات بکنه با کلام خود اونها، با استناد به منابع خود اونها، که امروزه کاملا این خودشونشون میگه. سه تا نکته رو میشه از دل ارتباط تازه فکری میان شیعه و منابع اهل سنت برای جامعه شیعه امروز به ارمغان آورده. او با استفاده از منابع آنان و اثبات فضیلت‌های امام علی علیه السلام مشروعیت تاریخ تشیع را اثبات کرده، اولا با مستند ساختن وجوب محبت اهل بیت به منابع اهل سنت بخش بزرگی از آداب و رسوم هویت بخشی شیعی، چون مراسم و جشن‌ها و ساخت مراقد و مزارات که از نشانه‌های محبت ورزی شیعی نسبت به اهل بیت علیهم السلام یا همون اصل مودت که ابراز محبت رو از گذشته تا کنون در جامعه شیعی در واقع با نشاط صورت می گرفته تونسته تأیید دینی براش بیاره، و سرانجام با مستندسازی شماری از اخبار ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه مقصد آینده شیعه و آرمان بزرگ ایشان رو در دینی و مشروع نمودن تفکر شیعه درباره مهدویت از کلام اونها هم اثبات میکنه. و نکته چهارم، کمک به رویکرد واقع گرایی مذهبی در ایران امروز. متن کتاب به دلیل انتساب آن به مرحوم آیت الله العظمی میلانی رضوان الله تعالی علیه از مراجع نامدار شیعه در دوران معاصر و سبک نگارش آن میتواند با توجه به اینکه 5 جلد آن و نیز اندکی از جلد 7 به طور کامل با رویکرد نویسنده در مقدمه و نگرش واقع گرای ایشان سازگاری دارد، زیرا که استنادهای مطالب این بخش از این مجموعه به منابع اهل سنت است و برگردان فارسی همین 5 جلد اول و بخش از جلد 7 برای جامعه کنونی شیعه ایران بسیار مفید است و به گذر آن فضای آرمانگرایی در ارتباط با اهل سنت شتاب بیشتری بخشیده و فضای ذهنی عمومی را برای واقع گرایی در این ارتباط آماده تر می سازد و زمینه های بهتری را برای وحدت درونی در جامعه ایران فراهم تر می کند. عذرخواهی می کنم از تصدیقی که نسبت به دوستان انجام شد. صلوات بفرستید.